الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تقدیم اصل سببی بر مسببی بود، البته این بحث اصلی نبود. ما تنبیهات براءت رو صحبت میکردیم، تنبیه اول براءت این بود که جریان براءت مشروط بر اینه که اصل موضوعی مقدم نباشه، بعد دیگه به این جهت کشیده شدیم به اصل سببی و مسببی. ولی میخوام اینو عرض بکنم که اساس این بحث در آخر اصول عملی بحث میشه و ما هم باید اونجا به تفصیل بیشتری بحث کنیم. اینجا فقط به اندازه ای که همین تنبیه اول روشن بشه داریم خدمتون مطلب مطرح میکنیم، ولی اصل بحث در آخر اصول عملی این بحث مطرح میشه. سه تقریب از مرحوم آقای خویی مطرح کردیم که آقای صد معتقده که آقای خویی خلاصه از تقریب اول عدول کرد به تقریب دوم، از تقریب دوم عدول کرد به تقریب سوم، تقریبا با کیفیت تقریبی که خدمتون عرض کردیم وجه عدول آقای خویی معلوم بود. مثلا در تقریب دوم که آقای خویی مطرح کرد که ما در حقیقت کبرای دلیل بعدی رو میسازیم، این در فرضی است که اصل تنزیلی باشه و مثل اصالت و طهاره اصل تنزیلی نیست، از این جهت اون کبرا ساخته نمیشه. بعد ایشون عدول کرد به تقریب سوم که تقریب سوم هم خدمتتون عرض کردیم. اما فرمایش آقای صدرم به نظر من میاد عمده ی حرف آقای صدر در تقدیم اصل سببی بر مسببی همین تقریب سوم آقای خویی است. البته آقای صدر یه تقریب دیگه هم مطرح میکنن و اون تقریبش عبارت است از این که تقدیم اصل سببی بر مسببی امر عرفیه، یعنی عرف وقتی که دو اصل رو میبینه میگه سببی بر مسببی مقدمه. ایشون اینطوری مطرح میکنن، ایشون میفهمن عرف با توجه به ذهنیتی که از عالم ثبوت داره که به هر حال همیشه سبب وقتی که هست مسبب از بین میره و مسبب معلول سببه، با توجه به اون ذهنیت در عالم اثبات هم همینطوری تعامل میکنه. پس چون در عالم ثبوت اگر سببی وجود داشت مسببی هست و اگر سببی مرتفع شد مسبب هم مرتفع می شود، چون در عالم ثبوت اینه، در عالم اثبات هم وقتی که اصل در ناحیه سبب جاری شد دیگه در ناحیه مسبب معنا و مفهوم نداره، چون این مسبب از اون سببه. ایشون میفهمد این فهم عرفی معلول اون اتفاقی است که در عالم ثبوت دیده و این رو تسری به عالم اثبات میده. به عبارت دیگه خیلی دنبال برهان نگردید در این مسئله، یعنی امر عرفی است که عرف کلن اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم میکنه. وجهش هم اینه که چون در عالم ثبوت میبینیم سبب بر مسبب مقدمه، در عالم اثبات هم ما اینطوری تعامل میکنیم. این تقریبا وجه دیگری است که آیه صد بیان میکنه. پس یه وجه برهانی میگن که همون فرمایش آیه خویی است تقریبا، یه وجه عرفی میگن، میگن عرف کلا اصل سببی رو مقدمه بر اصل مسببی میدونه و تا در سبب اصل جاری بشه دیگه نوبت به جریان در مسبب نمیرسد، و این مطلبی است که ایشون مطرح میکنه. خب به نظر میاد که کفایت بحث باشه. ما عرض کردیم که اصولی که با هم دیگه متنافیان یا در طول همن یا در عرض همن، در طول هم یعنی رابطه سبب و مسبب و علت و معلول دارن که همین بس اصل سببی و مسببی بود. عرض کردیم که واقعیتش همینه که به صورت ارتکازی اصل سببی رو عرف بر اصل مسببی مقدم میدونه و میگه اگر در سبب اصل جاری باشه دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. همین ارتکاز عرفی در این استظهار از ادله کفایت میکنه. البته برهان آقای خویی هم برهان قابل طرحی بود، چون ایشون فرمودن به خاطر لزوم لغویت باید بگیم ترتب آثار سبب وجود داره و از این جهت ادله حاکمه بر ادله در ناحیه سبب حاکمه بر مسبب میشن، ولی عمدش همین ارتکاز و عرفی است که عرف به هر حال اصل در ناحیه سبب رو مقدمه بر اصل در ناحیه مسبب میدونه. این در ارتباط با اصول طولی که اصل سببی و مسببی باشه. اما در ارتباط با اصول عرضی، یعنی رابطه سبب و مسبب بینشون نباشه، استصحاب بر اصالت و طهاره و بر براءت و اینها مقدمه. وجه تقدیمش آیین ناینی فرمودن چون استصحاب در حقیقت بر ما علم تعبدی میاره و چون علم تعبدی میاره دیگه حاکمه بر اون ادله است، اما ما علم تعبدی رو نپذیرفتیم و چون علم تعبدی رو نپذیرفتیم به این دلیل استدلال نمی کنیم. وجه تقدیم استصحاب بر سایر اصول عبارت است از اینکه دلیل استصحاب آبی از تخصیصه. علت اینکه ما استصحاب رو بر براءت و بر قاعده طهارت و اصالت الحل مقدم می کنیم، علتش اینه که دلیل استصحاب رو آبی از تخصیص می دونیم، چون در دلیل استصحاب تعبیر فلیسه یم بقی ان مثلا تنقضل یقین به شک ابدا، این لیسه یم بقی خودش آبی از تخصیص شده، چون اگه قرار باشه قاعده طهارت رو ما مقدم کنیم یا براءت رو مقدم کنیم، باید بگیم اصالت و طهاره یا براءت و اینها تخصیص زده لا تنقض الیقین به شک رو، و لسان لا تنقض الیقین به شک آبی از تخصیصه دیگه. اون وجوهی که فرمودن که مثلا این اصل تنزیلی است، اصل محرز است، یا یقین شک منزل یقین تنزیل شده و امثال اینها، به نظر ما اینها وجه تقدیم نیست. عمده وجه تقدیم همین لسان دلیل استصحابه، چون در غیر این صورت باید ادله براءت دلیل استصحاب رو تخصیص بزنه، با لا ینبغی یا لیس ینبغی نمیسازه. این لسان لسانیست که نه نباید این کار رو بکنی، ولی لسان ادله براءت مثل رفع مالا یعلمون کل شیء طاهر کل شیء حلال، اونا قابل تخصیصه. درست، نه امتنانی بودن منافاته با تخصیص نداره. نه امتنان منافاته با تخصیص نداره، امتنان با تخصیص منافات نداره. کل شیء حلال و کل شیء طاهر و اینها هم آبی از تخصیص نیست هیچ کدوم، و از این جهت امتنان اونجایی منافات با تخصیص داره که مورد نادر تحتش بمونه. ما اینو عرض کردیم، گفتیم اگر از دلیل امتنانی اومد یه چیزی رفت بیرون و مورد نادر مون، این منافات داره، و الا امتنان با تخصیص منافات داره. آره نه، چه منافاتی داره؟ ما به این اندازه بر شما منت گذاشتیم در دلیل امتنان. نه دیگه، امتنان ما در این محدوده به شما نعمت دادیم یا منت گذاشتیم یا بهتون لطف کردیم، ولی در محدوده دیگه نیست. البته ما معنای امتنان هم قبلا گفتیم، شما خیلی امتنان و عرفی معنا میکنید. عرض کردیم امتنان یعنی خدا میتونست عقوبت کنه، گفت من در این محدوده عقوبتت نمیکنم. امتنان فقط همینه دیگه، چیزی بیش از این نیست. من میتونستم تو همه محدوده عقوبت کنم، نه حالا تو این محدوده عقوبتت نمیکنم. یقین سابق داشته، اگر تناقض نباشه همینه دیگه، فهم دیگه ای نداره. تخصیص شد یا باید بگید اینها با هم تناقض دارن، هیچ جمع عرفی ندارن، یا باید بگید که خب رفع مالا یعلمون در مواردی که حالت سابقه نداره، اگه حالت سابقه داره رفع مالا یعلمون نیست. عام و خاص مطلق دقیقا نیست، عام و خاص من وجهه، ولی چون لسانی یکی آبی از تخصیص مقدم میشه، ما گفتیم یکی از وجوه ترجیح در آمین منوج همینه که یکی از اینا آبی از تخصیص میشه. البته این اشکالی که ایشون مطرح میکنه در خیلی از جمعهای عرفی ما ممکنه بگید عرفی نیست، ولی به هر حال وقتی که این دوتا رو میذارید کنار هم میگید مولایی که تناقض حرف نمیزنه، یه جایی گفته رفع مالای علمون، یه جایی هم گفته لا تنقض الیقینه به شک ابدا، معنیش چی؟ میگه و رفع مالای علمون در اونجایی که حالت سابقه نداری. در همه عام مخاص منفصل همینه که چی؟
رفع مالای علمون
خب
قاعده است عامه،
درسته، مادامی که تخصیص نیاد. مثل اهل الله البیت خدا قاعده میده اصلا، نمیگه اهل الله البیت بعد امام صادق میگه اون به اشکال داره، خدا داره قاعده میده بعد امام صادق داره میگه. این حرفی که شما میزنید در همه مخصصات منفصل این مشکل هست دیگه. یعنی خداوند متعال میگه اوفو بالعقود، میگن عقد غرری وجوب وفا نداره، عقد فلان وجوب وفا نداره، عقدی که مثلا انشاء چی نشده باشه وجوب وفا نداره.
شما ملت تخصیص چی میدونید؟
آقایی که یه مبنا داری که دو تا کلام اگه بعد هم دیگه گذاشتیم
بشه قشنگ
چیزش کرد،
جمع
بشه، این دو تا کلام بعد هم دیگه بذاریم میشه جمع بشه دیگه، قاعدتا میشه جمع کرد. یعنی شما چرا میگید نمیشه جمع کرد وقتی یکی آبی از تخصیصه؟ همون آقای خویی میگه اگر آمین منوج چی بود یکیش آبی از تخصیص بود اون مقدمه بر دیگریه. یعنی چی؟ یعنی این دوتا هم بذاریم کنار هم عرف همینو میگه دیگه. شارع ما همینجا فی المجلس گفته رفع مالای علمون، فی المجلس گفته لا تنقض الیقینه به شک ابدا. شما ازش چی میفهمید؟ میفهمید رفع در اونجاییست که مصداق نقض یقین به شک نباشه. اونم گفته لا ینبغی دیگه، نقض یقین به شک هیچ وقت نکن، بازم گفته رفع مالای علمون. میفهمیم خب رفع مالای علمون در اونجایی که غیر نقض یقین به شک باشه. یعنی من میخوام بگم که این جمع در اینجا یه چیز خیلی ویژه‌ای نیست که بگید بقیه موارد ما فهمیدیم که عف بین اینا جمع میکنه، اینجا رو متوجه نشدیم. اون مخصص منفصل هم که میگید در همه مخصصات منفصل این پرسش و سوال وجود داره، چجوری خدا یه قاعده میده بعد امام میاد این قاعده رو زیغش میکنه، میگه مثلا در اینجا هست در فلان جا نیست. که چی؟ نه استصحاب بر امارات مقدم نمیشه. حالا وجه تقدیم امارات بر اصول رو بحث خواهیم کرد، بنابر مثل ناینی که خب قصه خیلی روشنه که اونجا، یعنی اون میگه دیگه اصلا شکی ندارید که نقض یقین به شک بشه بنابر مبنای ناینی، ولی بر مبنای ما بازم جمع عرفیه. ولی ما حالا فعلا نسبت اصول رو داریم با هم میسنجیم، ولی در امارات قصه مختلف و متفاوت. این حرفایی که ما زدیم در ارتباط با تقدیم استصحاب بر براءت شرعی یا قاعده حلیت و قاعده طهارت، این میشه حکومت. اما بر نسبت استصحاب به اصول عقلی چی میشه؟ میشه ورود. حالا دیگه تخصیص که در حقیقت خودش یه نحوه حکومتیست، به قول آیه چیز میگه حکومت در حقیقت لسانه دیگه، واقعش همون تخصیصه.
لسان حکومت نداره؟
نه لسان حکومت نداره، لسان تخصیص داره، ولی واقعش حکومته، یا حکومت واقعش تخصیصه.
حالا
فرق نمی کنه دیگه، تخصیص و حکومت یکیه. قبلا هم عرض کردیم تخصیص و حکومت لسانش متفاوته دیگه، اینا واقعش یک چیزه. اما در فرضی که استصحاب باشه و از اون طرف هم براءت عقلی باشه، یعنی ما قبح قابل بیان داریم و استصحاب داریم، نسبت اینا چیه؟ یه استصحاب یه قبح قابل بیانه. ما عرض کردیم بیان یعنی حجت و استصحاب هم حجت رو برای ما میسازه، از این جهت نسبتش میشه نسبت ورود. پس اونجا تخصیص و حکومت و تخصیص عرض کردیم که در واقعش یکسان، لسانش متفاوته، ولی در اینجا اگر ما بیان رو بر حجت تفسیر کردیم قبح قابل بیان که گفتیم حقیقت براءت عقلی اینه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که تقریبا اینها وارد بر اصول عقلی و عقلایی هستند و استصحاب از این جهت مقدمه. پس در اصول طولی اصل سببی بر مسببی مقدمه و در اصول عرضی استصحاب مقدمه بر قاعده طهارت و اینهاست. اما اگر این چنین رابطه‌ای نباشه، یعنی دو تا اصل از یک دلیل، مثلا دو تا استصحاب با هم باشن، اینجا چه باید کرد؟ اینجا تعارض دیگه، تعارض داخلیه، یعنی تعارض لا تنقض الیقین به شک با خودشه، چون دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، اگر بینشون طولیت نباشه تعارض و تساقط، هر دو استصحاب میشن بی اعتبار. حالا اگر دو استصحاب شدن بی اعتبار، اگر اینجا اصالت و طهاره یا حلیت وجود داشت، اون بدون معارض جاری میشه دیگه، یعنی وقتی تعارض دو استصحاب رو داشتیم. آره دیگه، بله دیگه، عرضی عرض کردیم، طولی که تکلیفش معلومه، سببی و مسببی عرضیست. نه، سببی کلن مقدمه بر مسببیه. نکنید همیشه اصول طولی یعنی سببی و مسببی، سببی مقدمه بر مسببی. نه، دو اصل از یک جنس هم سببی بر مسببی مقدمه، همیشه استصحاب سببی بر مسببی مقدمه. اما موافق رو میگم، فعلا اصول مخالف رو عرض کردیم، نکنید اصول یا مخالفن یا موافق، یا طولین یا عرضی. اصول مخالف طولی سببی بر مسببی مقدمه، اصول مخالف عرضی استصحاب بر بقیه مقدمه، ولی دو از یک جنس باشن تعارض و تساقط. اما اصول موافق به نظر میاد شرط جریان براءت عدم وجود اصل موافق موضوعی نیست. بنابر نظر آیین نائینی، خب باید شرط جریان براءت عدم وجود اصل موافق باشه. چرا؟ چون اگه اصل موافق هم باشه شک رو از بین میبره، شک از بین رفت مجرای برای اصل دوم نمیمونه. ولی چون ما در حقیقت اعتبار علم یا کاشفیت یا وسطیت در اثبات حرف مرحوم نائینی رو نپذیرفتیم، وجود اصل موافق در حقیقت مضر به بحث نیست و نمیتونیم بگیم که اصل موافق مانه. به هر حال دو تا اصل مولا جعل کرده، هر دو هم در معدا مثل همن، مثل اینکه شما استصحابی بکنید که مستلزم طهارت است و قاعده طهارت داشته باشید، هر دو اصل جاری میشه و هیچ کدوم تقدیم بر دیگری نداره. چی میفهمید؟ در طولی و عرضی فرق نمیکنه، چون اصل موافقه. البته در عرضی قصه روشنتره، در طولی معد تردیده، یعنی چون گفتیم که ارتکاز عرفی اینه که وقتی اون اصل هست یه اصل دوم رو لغو میدونه. ولی ما یه بحثی در اطلاق دلیل اصل داریم که انشالله در بحث علم اجمالی مطرح میکنیم، اون اطلاق دلیل اصل قصه رو روشن میکنه. یعنی اینطوری نیست که شارع بگه که من مثلا رفع مالا یعلمون رو جعل کردم، قاعده طهارت رو جعل کردم الا در این مورد، پس تخصیص به این مورد که بگیم لغویت است، چون شارع مورد به مورد که جعل نکرده که بشه لغوه، اومده یک حکمی رو برای طبیعتی جعل کرده. اینجا میگید با توجه به این که ما یه اصل سببی موافق داریم، اصل مسببی موافق لغوه، میوب لغویتش در فرضی لازم میاد که برای این مورد به خصوص جعل کنه، ولی اگر یه قاعده رو به صورت کلی جعل بکنه دیگه لغویت لازم نمیاد. روشن شد عرضم؟ انحلال به تأمل من العقل، این فعل شارع نیست که لغو باشه. نکنید هر جا قاعده انحلالیست، مثلا شارع میگه اکرم کل عالم، این اکرم کل عالم انحلال دیگه، هر عالمی رو باید اکرام کرد. اما اینکه هر عالمی رو باید اکرام کرد، شارع کاری نمی کنه که انحلال صورت بگیره، این انحلال در حقیقت فعل و انفعال عقله. از این جهت لغویت در مثل این موارد اصلا تطبیق نمیشه، چون بعضی از آقایان میان که اطلاقش لغوه، اصلا اطلاق چیزی جز عدم ذکر قید نیست، یعنی شارع برای ذکر قید معونه بیشتر میخواد نه برای عدم ذکر قید. شارع حکمی رو جعل میکنه، میگید خب یه اصل موافق دیگه وجود داره، میگه وجود داشته باشه دیگه، ما که برای کلی مسئله جعل کردیم. حالا اینو من توی علم اجمالی بیشتر توضیح میدم، یعنی ما با محذور لغویت هم در اینجا مواجه نیستیم. چراشو نگفتم، گفتم محلش بس، چون پرسیدن چرا، گفتم چراشو در محلش میام. همین سوالو پرسیدن، گفتم که این تقدم هست ولی چراشو در محلش. نه دو تا اصل محرز، یعنی دو تا استثهام قاعده فرق. اینها رو راستش چون ما در خاتمه اصول به تفصیل میگیم کلا نسبت اصول و امارات، چون جاش اونجاست، اجازه بدید اونجا بگیم، چون اونجا در حقیقت نسبت بین استصحاب و قرآن، نسبت بین استصحاب و فراغ، نسبت اینا رو مطرح میکنن. در بعضی از موارد اینه که مثلا تقدم استصحاب موجب میشه که موردی برای قاعده فراغ نمونه، از این جهت قاعده فراغ مقدم میشه. چون اینا مورد به مورد باید بسنجیم، اجازه بدید در بحث خودش مطرح کنم، چون ما الان تنبیه اول براءتیم و نسبت اصول و امارات و اینا اصلا جاش اونجاست، الان بخوام وارد بشیم از بحث خودمون دور میشیم. البته مرحوم شیخ که این تنبیه رو مطرح کرد، از اینجا منتقل به چی شد؟ منتقل به یک بحث فقهی شد. اون بحث فقهی چیه؟ ایشون میفهمن که اگر یه گوشتی است که شما نمیدونید که این گوش خوردنش حلال یا حلال نیست، یه قاعده دارید به نام اصالت الحل کل شیء حلال، ولی از اون طرف استصحاب چی دارید؟ استصحاب عدم تزکیه دارید. ایشون میگه که بر اساس این تنبیه ما در اینجا قاعده حلیت جاری نمیشه، چون استصحاب عدم تزکیه وجود داره و اون استصحاب چون اصل موضوعی است مقدمه بر چیه؟ مقدمه بر قاعده حل. ایشون این تنبیه رو مطرح کرد، بعد تطبیق این تنبیه رو در این مسئله قرار داد. به تبع ایشون آقایان هم وارد در بحث شدن و بحث کردن اصلا چه صوری داره اصاله عدم تزکیه، جاریست جاری نیست، و اصلا خوردن گوشت حیوان در چه فرض جایزه، تزکیه مهمه، متعد فعنف مهمه، چندین صور براش فرض کردن، شبه موضوعی، شبه حکمیه و امثال این حرفا. ولی چون بحث کاملا فقهیه، با اجازتون این بحث رو به فقها واگذار کنیم و ما بریم به تنبیه دوم بپردازیم. ولی خوندنش خوبه دیگه، مفیده. کدوم قسمش موند؟ فکر کنم باقی نموند. شما فکر میکنید باقی موند، منم فکر میکنم باقی نموند. حالا اگه بفرمایید کدومش باقی موند خدمتتون هستم. آره دیگه، هم طولی هم عرضی موافق رو گفتم یکسانه. محل تردید از باب لغویت، ولی لغویت رو ما جواب دادیم و گفتیم به نظر ما لغو لازم نمیاد، چون یه قضیه طبیعی است و لغویت در او بی‌معناست. نه لغویت، نه این مشکلی وجود نداره، جریانش مشکل نداره. دو اصل، اون در دو اصل مخالفه که مشکل داره، ولی در دو اصل موافق مشکلی نداره. حالا بعضی ها وجوه دیگه هم در اینجا مطرح کردم، ولی من چون قبول نداشتم اصلا طرح بحث نکردم. یعنی گفتن اصلا استصحاب نمیتواند موضوع براءت از بین ببره. موضوع براءت در حقیقت عدم علم، استصحاب فوقش علم تعبدی میاره و عدم علم از بین نمیبره. ولی چون من اون وجوه رو قبول نداشتم نگفتم دیگه، به نظرم کافی بود بس. بسیار خوب. اما تنبیه دوم، تنبیه دومی که آقایون مطرح میکنن، میفهمن احتیاط چه در شبه وجوبیه و چه در شبه تحریمیه حسن داره و در حسن شکی نیست. به هر حال ما گفتیم براءت میشه جاری کرد، ولی نگفتیم احتیاط کار بدیه، احتیاط کار خوبیه. پس در حسن احتیاط هیچ شک و شبهی وجود نداره، نه در شبه وجوبیه و نه در شبه تحریمیه. مرحوم آخون میفهمن علاوه بر این که در حسن احتیاط تردیدی وجود نداره، در ترتب ثواب بر احتیاط هم تردیدی وجود نداره. همونطور که میگیم احتیاط حسنه، هر کس احتیاط بکنه حتما هم بر احتیاط او ثواب خواهند داد. پس این دو نکته بلارتیابه، یعنی بدون تردید هم میتونیم بگیم احتیاط حسن است و هم میتونیم بگیم هر کس در شبهات احتیاط کنه به او ثواب خواهند داد. این دو نکته رو مرحوم آخوند در کفایه مطرح میکنه. به نظر ما در هر دو نکتهش تأمل وجود داره. البته آقای روحانی در منطقه الاصول در نکته دوم تردید میکنن، ولی در نکته اول تردید نمیکنن. میگن این که آخوند گفت بلارتیاب هر کس احتیاط کرد خلاصه ثواب بهش میدن، نه این اول کلامی که میگه ثواب میدن. ایشون در ثواب اشکال میکنن ولی در نکته اول اشکال نمیکنن. اشکال در نکته اول اینه که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یؤخذ بعزائمه، یعنی اونجایی که خود شارع به ما گفته تو رخصت داری، خیلی وقتا دوست داره که ما به این رخصت اخذ کنیم. این که ما احتیاط رو مطلقاً بگیم حسن است، نه، این حسن علل اطلاق در ارتباط با احتیاط وجود نداره. اگه بگید چرا وجود نداره، میگیم به دلیل نقلی وجود نداره. یعنی اینکه خداوند متعال دوست داره که شما یه مواقعی با رخصت و با آزادی عمل با مسائل برخورد کنید، اینکه خودتون رو در عسر و حرج و ضیق قرار بدید، اصلا اینو دوست نداره. چی می‌فهمید؟ برخصه کما یؤخذ. حالا الان همینو توضیح میدم. پس نگاه کنید، ما اگر ادله نقلی داشته باشیم احتیاط حسن داره یا حسن نداره به لحاظ عقلی؟ آقایون میگن حسن احتیاط چیه؟ حسن احتیاط اینه که من حتما خواسته مولا رو در موارد احتیاط دیگه اتیان کردم. چرا میگن حسن عقلی احتیاط؟ میگن به جهت اینکه هر وقت ما احتیاط بکنیم یقینا واجب مولا اتیان شده، یقینا حرام مولا ترک شده است. پس ما میتونیم بگیم عبدی هستیم که مطمئنیم که مرتکب و آلوده به هیچ حرامی از حرامهای مولا نشدیم، میشه حسن عقلی. به خاطر این آن فهمن احتیاط حسن عقلی دارد. خب حالا اشکال ما این بود که ولی حسن نقلی ممکنه که نداشته باشه، همیشه احتیاط حسن نقلی نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی خود همون شارعی که برای ما یه چیزی رو حرام کرده یه چیزی رو واجب کرده میگه که من دوست دارم تو در یه مسائلی آزاد باشی، من اصلا تکلف تو رو نمیپذیرم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، من یه چیزی رو بر تو حلال کردم، تو بر خودت حرام نکن. پس اون ادله نقلی که تکلف رو از ما دور میکنه، مثلا ان الخوارج زیقوا علی انفسهم، مثلا کار رو بر خودشون مشکل کردن، یا لا تسلوا عن اشیاء تبدلکم تسوکم، من آزادی شما رو میخوام. این که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی وقتی که خدا اراده یسر داره تو احتیاط بکنی میشه عسری که خدا اصلا برای تو اراده نداره. حالا این در عمل شخصی است، ولی اگه این احتیاط بیاد در عمل چی؟ در عمل جمعی. مثلا من در کار خودم میخوام احتیاط کنم، خانواده من به زحمتن، خانواده من محدودن، اون که باز بحثش فرق میکنه. یعنی ما فرض کنیم که ما تو نماز خوندن داریم احتیاط میکنیم دیگه، درسته؟ مثلا جهت قبله رو تردید داریم، دو سه تا نماز میخونیم که مطمئن بشیم دقیقا نقطه زن ما به کعبه نماز خوندیم، نسبت به این قصه داریم عرض میکنم، و الا در اونجایی که دیگران باشه حق الناس اصلا اونو بحث نداریم. ولی ما از ادله نقلی این چنین استفاده میکنیم که خداوند متعال یسر و آسانی رو برای اشخاص میپسنده و گاهی از اوقات اصلا تکلف رو نمیپسنده و در نزد او حسن نداره و گاهی توبیخ میکنه و میگه اصلا ما این کار نکردیم که شما به زحمت بیفتید. به پیغمبرش میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما واجب و حرام نیوردیم که شما بیچاره بشید، بدبخت بشید، از کارهای دیگتون بمونید. خب پس نکته اول اینه که به لحاظ نقلی حسن نداره. من به بعضی از ادله اشاره کردم، ولی ادله در مسئله فراوان و زیاده که ما در هر مسئله بیام احتیاط کنیم، نه ضرورتی به احتیاط نداره. ما عرض کردیم اونا موارد علم اجمالیه، یعنی ما یعنی ما که یعنی آقایون، آقایون فرمودن که فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام في الهلكة، مال اون شبهه است که اگر وقوف نکنی و مرتکب بشی و حرام باشه عقوبت اخروی وجود داره و اونم شبهات قبل از فحص است و موارد علم اجمالی، و الا نسبت به شبهات دیگه اینطوری نیست. خب چرا؟ فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام في الهلكة، مال اون شبهه است که اگه مرتکب شدی و واقعا هم حرام بود تو رو عقوبت کنن، ولی شبهه بعد از فحص که این نیست، شبهه غیر مقرونه به علم اجمالی که این نیست. پس اون مال همون مواردی است که اگر تو مرتکب شدی و فی الواقع هم حرام بود تو مبتلای به عقوبتی، و الا در موارد دیگه اینطوری نیست. البته نکنید ما داریم میخوام بگیم که این قضیه به صورت مطلقی که آقایون میفهمن که احتیاط کلن حسن داره، نه احتیاط کلن حسن نداره، ولی فل جمله چی؟ یعنی یه عبد محتاطی باشم، محتاط به این معنا که مهتم به خواست شارع باشم، نه این خوبه، ولی ما با اون بل جملهش مشکل داریم که احتیاط حسنان علا کل حال، نه این حسنان علا کل حال نیست، اینو داریم نفی میکنیم. اما اینکه یه عبدی باشه مهتم به امر شارع باشه، نه این خوبه. خب اون گاهی احتیاط رو میطلبد. من نخواستم بگم احتیاط مطلقاً حسن نداره، من خواستم بگم احتیاط در اون جایی که ما رو از یسر به عسر بکشونه، از اون جایی که به حتی در زندگی شخصی بر ما تزریق بکنه، این حسن نداره. مثلا گاهی وقتا ائمه ما اصلا به خاطر فکر میکنم یاد دادن اینا رو، مرحوم شیخ هم در رسائل آورد که حضرت نسبت به طهارت و نجاست یادتونه چی میگفتن؟ مثلا امام صادق چقدر میخواستن آسون با این قصه برخورد کنن، امام از عمل شخصی خودشون صحبت کردن، از عمل شخصی خودشون صحبت کردن که من اینطوری رفتار میکنم، یعنی من هم دارم با همین سهولت زندگی میکنم. خب اگه قرار باشه احتیاط حسنان علا کل حال، که دیگه امام احتیاط حسن رو راه نمیکنه. یه وقت امام در عمل شخصی در مرعا و منظر مردم یه کاری رو میکنه، میگیم به خاطری که مردم یاد بگیرن، ولی امام که در عمل شخصی در خلوت خودش یه کاری میکنه، یه اصلا وجه تعلیم و تربیت نداره، ولی امام میگه من اینطوری رفتار میکنم، اصلا دیگه نگران این نیستم مثلا پام نجسه یا نجس نیست. یا امام در ارتباط با خرید پنیر مگه نمیان من از همین بازار میخرم و نمیدونیم که واقعا اینا چجوریه و همشون، ما هم همین کارو میکنیم، همینا رو هم میخوریم، همینطور هم زندگی میکنیم. خب چرا امام اینطوری زندگی میکنه؟ چون ان الله یحب ان یؤخذ و یؤخذ، یعنی خدا میگه اگه من بهت وجوب گفتم خب حلیت هم من گفتم دیگه. هم از شبهات و حکمی و موضوعی است، یعنی در هر جایی که ما براءت داریم، یعنی گفتن رفع ما لا یعلمون، هر جا که براءت داریم باز عرض میکنم احتیاط فل جمله رو نمیگم، احتیاط بل جمله رو میگم. این که ما در بعضی از موارد احتیاط بکنیم، اهتمام داشته باشیم، ولی این که فکر کنیم احتیاط علا کل حال حسن است، نه علا کل حال حسن نیست. یعنی اونی که مثلا میبینید، اون عبدی که میبینید در زندگی خودش همش با احتیاط زندگی میکنه، این خیلی اوضاعش عالیه، ممکنه اصلا مولای ما خدای ما اصلا این زندگی رو نمیپسنده، من اصلا نخواستم از این، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب بعضی خیلی محتاطن در زندگی، من شاید عرض کردم که یه آقایی بود که انقدر احتیاط میکرد، دیگه شایدم نگفتم پس نگم، خیلی زندگی سختی میگه، البته در زندگی شخصی خودش هر جا میرفت هیچی نمیخواد، هر جا میرفت آقا این زندگی فلان، نه نمیخواد اصلا، خیلی خیلی سخت. این دیگه خیلی عالیه؟ نه اصلا هم عالی نیست. خدا دوست داره این زندگی رو؟ اصلا هم دوست نداره. ان الله یحب ان یؤخذ و یؤخذ، اصلا راحت زندگی
شد.
ها اون وجه چرا؟ به هر حال یک کسی کسب و کارش اینه که خلاصه، نه اونا رو ما عرض نمی کنیم، ما اون جاهایی که به هر حال به صورت عادی دیگه ما الان زندگی سخت میشه دیگه. نه شبه حکمی هم همینه. حالا مثال ما شبه بعضیش موضوعی بعضیش حکمی است. نه بعضیش هم حکمیه است. الان همین مواردی که عرض میکنم در زندگی ما بخشش اصلا شبه حکمیه، شبه موضوعی نیست. الان همین بحثایی که ما در فقه داریم میکنیم مگه همه شبه موضوعی است؟ الان بعضی شبه حکمی است. مجهول المالک وجوب تصدق داره یا نداره؟ شما هر چی دارید و ندارید باید صدقه بدید. یعنی هممون دیگه. خب این شبه حکمیه، شبه موضوعی نیست دیگه. ما چون آقایون اصولیین اند دیگه، فقها نیستن که ما در فقه گفتیم. الان این دو روز تازه من مسئله رو اگه باز می‌کردم همه باید می‌رفتیم تو فکر که واقعا چجوری باید زندگی کرد. اینا میشه شبه حکمیه. نه فل جمله یعنی بی خیال امر و نهی الهی نباشیم، این مهمه برای ما. بسرا حرج نباشه. خب این دیگه همه جا پس مبتلای به معارضه.
خب دیگه همین دیگه
نه اینو که نمیگن، منظورشون این نیست و الا همه جا مبتلای به معارضه. نه کنید میگن اسر و حرج نباشه. خب بله اسر و حرج رو میدونیم، شارع اسر و حرج رو نمیپسنده. ولی اسر و حرج چیه؟ اسر و حرج میگن شخصیه. حالا این آقا اگه از شب تا صبح هم نماز بخونه میگه نه برای من حرجی نیست دیگه، من خلاصه چون انقدر امر مولا برام مهمه که من دارم احتیاطا نماز میخونم. البته من خواستم باز احتیاط خیلی در ذهن شما کم رنگ نشه. ما همینطور گیر میکنیم بین این قصه. حضرت فرمودن الفقیه کل الفقیه اونیست که من لم یغنت الناس خلاصه من رحمت الله ولم یعیس هم من مکر الله. یعنی نه از این طرف آدم خیلی بیخیال باشه دیگه لاابالی بشه تو زندگیش، نه آقا همه شوه باید، نه از اون ور خیلی سختگیر باشه. من خواستم نکنید با این اطلاق کلام آقایون مثل شیخ و آخوند و اینها مشکل داشتیم. این که میگن احتیاط حسنان علا کل حال و مطلقا و اینا، ما اینو داشتیم نفی میکردیم دیگه. روشنی چی عرض میکنم؟ یعنی ما احتیاط بالجمله رو داریم نفی میکنیم، نه احتیاط فلجمله. چون اگه آدم احتیاط فلجمله نداشته باشه یعنی یه جوری لاابالیه دیگه. لاابالی یعنی دیگه خیلی مهم نیست که حالا حکم خدا چی شد. به هر حال اون ورع و اون تقوا و اینا یه جاهای اختزای احتیاط داره، اینو نفع نکردیم. این که بگیم همیشه دیگه احتیاط خوبه و ما اگه بتونیم یه جوری زندگی کنیم که همش احتیاط باشه خیلی عالی، ما فعلا با این مشکل داشتیم. خب گفتیم حسن نداره دیگه، ما همینو گفتیم حسن نداره. اون که بله علم اجمالیست، یعنی گاهی وقتا مقتضای احتمام به امر مولا امینه که ما یه احتیاطی بکنیم دیگه، همش هم با اصول و قرائن تموم نکنیم. نه لاابالی یعنی برام خیلی مهم نیست دیگه، قبله هست نیست، آقا سخت نگیر دیگه. آقایون یا آقای بزرگواری خلاصه در خدمتشون منزل یکی از بستگان نزدیکشون بودیم، قرار شد که نماز بخونن. ایشون باز قبله نما رو برداشتن و گذاشتن و قبله رو پیدا کن. گفتم یا آقا شما که منزل ایشون که پدر خانمتونه که این همه نماز خوندید باز قبله نما در میارید؟ ایشون گفتن و ممکنه که مثلا یادم رفته باشه دقیق، یعنی دقیق مثلا یادم رفته باشه. خوبه دیگه، به هر حال اهتمامه. حالا دیگه آدم بگیم دیگه آقا مثلا 10 درجه این ور اون ور خیلی فرمه، این اهتمام به امر مولاست، اقتضای این اهتمام اینه. خب حالا از این بگذاریم، ولی احتیاط کار خوبیه. نه حقیقت و قاطع این نیست. خب ما الان میخوام بگیم که تقوا در اونجاییست که خود شریعت هم به ما بگه دیگه، و الا اگر بگه یحب ان یؤخذ برخصه در یه جاهایی نیست. فل جملهش خوبه ولی بل جملهش نه.
من جمع ایناس رو فل جمله معلوم نشد ملاکش چی شد.
یا دو در میون. نه اسرا حرج که اصلا اون که یه معیار بسیار سختیه. الان شما وقتی میگید اسرا حرج، خیلی از جا اصلا اسرا حرج قابل شناسایی نیست. یه وقت مثل مرحوم استاد آقای تبریزی، ایشون گاهی وقتا اسرا حرج رو که تعریف میکردن انقدر ساده تعریف میکردن که آدم فکر میکرد خیلی از کارها حرجیه، یعنی خیلی ساده تعریف میکردن، ولی واقعش این که اسرا حرج انقدر ساده نیست. من حالا این بحث رو میخواستم رد شم به بحث دوم برسم و نکنید به اون اندازه ای که ما احساس کنیم که اهتمام به امر مولا داریم مهمه. یعنی اینکه نماز به قبله خوبه، ولی خلاصه دیگه شما نگذاشتید من این بحث رو تکمیل کنم. از حضرت پرسید که یه آقایی هست نماز میخونه، بعد شک میکنه، دوباره نماز میخونه، احتیاط میکنه. حضرت فرمودن وقتی زکات هم میده احتیاط میکنه دوباره زکات بده، وقتی خمس هم میده احتیاط میکنه دوباره خمس بده، یا فقط در نماز احتیاط میکنه؟ این روایت حضرت فرمودن که تو زکات هم این آقا احتیاط میکنه یا فقط در نمازشون احتیاط میکنه. یه بعدش رو بعد از امام میپرسیم. ما یه بعدش رو امام نبودن چیه؟ یعنی امام شما چی میفهمین از این فرمایش امام؟ گفت که رجلیست که فردیست که خلاصه در نمازش یعنی میپرسه که دوباره این کار رو بکنه. حضرت میفرماین که خب در زکات هم همین احتیاط رو میکنه، دوباره زکات بده. شما الان یعنی شما در ارتباط با خمس احساس کردید مثلا به اون سیدی که دادید شاید اون فقیر نبوده، مثلا سهم سادات به اهلش، سهم امام به اهلش نرسیده، زکات به اهلش نرسیده، خب دوباره زکات بدید. مثلا بعضی میگن که در یه جهاتی خیلی احتیاط کردن، ولی عموما نشنیدیم که مثلا خمس مالشون هم دوبار دادن، زکاتشون هم دوبار دادن. خب سخت بوده دیگه این قصه، ولی اوناست. حالا من میخوام بگم اینی که عرض کردم مجموع روایات رو جمع کنید. حالا یه تحقیق مفصلتری هم میخواد که نظرگاه شارع رو نسبت به این قصه آدم داشته باشه. ما از یه چیزهایی خیلی احتیاط میکنیم و اجتناب میکنیم، ولی یه چیزهایی هم خیلی راحت باش برخورد میکنیم. این نشون دهنده اون ورع نیست دیگه. یعنی اگه ورعه باید در همه جهات باشه. یعنی ما در پول گرفتن و پول دادن هم باید احتیاط کنیم، تو نماز خوندن هم باید احتیاط کنیم، تو طهارت نجاست هم باید احتیاط کنیم. بعضی رو دیدید تو طهارت و نجاست خیلی مقیدن، ولی تو غیبت کردن اصلا مقید نیستن. و غیبت که حرامه، این طهارت و نجاست که کل شیء طاهر داری، تو اونجا رو داری احتیاط میکنی، در اینجا اینقدر راحت خلاصه از مردم حرف میزنی و پشت سرشون مطلب میگی. حالا اینها شائبه اصلا شیطان درش وجود داره. یعنی وقتی انسان میبینه که تعادل در ساحتهای مختلف زندگی به لحاظ رفتار دینی نداره، یعنی در یک ساحتی خیلی مؤمنه، در یک ساحتی خیلی لاابالیه، این نشون میده که او ایمانش هم همچی ایمانی نیست، یعنی یه منشأ تقوا نداره. ولی شما آبروی مردم راحت میبری، حق مردم راحت تضییع میکنی، مال مردم راحت میخوری، بعد از اونجا که میرسه روی طهارت و نجاسه آی پاک این نجسه فرض میکنیم اینقدر وسواس داری یا حساسی. حالا بعضیش اینطوریه. من خواستم بگم این کلیتی که آقایون میفهمن که احتیاط علا ایحال حسن است، نه این علا ایحالش نیست و روایت به مضامین مختلف در این قصه داریم ها. اگه تتبع بکنی در این زمینه به لسانهای مختلف داریم و عمدتاً هم اینه که مؤمن در ساحتهای مختلف دینی و ایمانی و زندگی خودش یک تعادلی داره. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا ساحت زندگی خانوادگی و ساحت زندگی اجتماعی فردی و جمعی، مثلا بحث مالی، بحث عبادات، همه اینها یه تناسبی با هم داره. اینطوری نیست که در یک بخشی خیلی مؤمنه، در یک بخشی خیلی مثلا لاابالیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون در ضمن روایت هم آوردن، حروم نشه بخونید. آره. یشک فی الصلا فیعیدها، قال هل یشک فی الزکا فیعید فیعطیها مرتین.